بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. والاحتمال الثالث مناف لاطلاق المفهوم الدال على ثبوت البعث مع عدم الفقیه ولو مع تعذره. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته در بحث اشتراط عدالت نسبت به مؤمن متولی، یعنی اگر ما قرار شد بپذیریم که مؤمنین در فرض تعذر فقیه ولایت دارند که برخی از کارها را انجام بدهند، این مؤمن متولی آیا لازم است عدالت داشته باشه یا نه؟ یکی از روایاتی که عرض کردیم که اشتراط عدالت رو میتونه ثابت بکنه روایت محمد ابن اسماعیل بود، صحیحه محمد ابن اسماعیل، که آخرش امام فرمود اذا کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأسه. خب ما عرض کردیم که این روایت مراد از مماثله چیه؟ این که فرمود قیم مثل تو باشه، مثل عبد الحمید باشه، تو چی مثل تو باشه؟ یعنی مثل تو مرد باشه؟ مثل تو مثلا سنش بالا باشه؟ چی مرادشه؟ ایشون میفرماید 4 احتمال اینجا وجود داره و انگار مرحوم شیخ از استدلال بعدیش معلوم میشه که غیر از این 4 احتمال، احتمال 5 رو هم قبول نداره. میگه منحصر در همین 4 به نظر میرسه. البته طبیعتا انحصار عقلی که نیست، انحصار استقرائیست، به ذهن مرحوم شیخ میرسه که از این 4 بیشتر نیست. یا مماثلت در تشیع است، یعنی اون قیم مثل شما شیعه باشه. یا مماثلت در وساقت است، یعنی اون قیم مثل شما ثقه باشد و به مصلحت عمل کنه. یا مماثلت در فقاهت است، یعنی اون قیم مثل شما فقیه باشه. و یا مماثلت در عدالت است، در عدالت. از این 4 حال خارج نیست. خب حالا سوال، ما از این 4 که شما فرمودید چگونه به عدالت برسیم که شما این روایت رو آوردید که بفرمایید که عدالت رو ثابت میکنه؟ ببینید دوستان، مرحوم شیخ انصاری اول از این 4 احتمال، احتمال 3 رو میخواد از دایره احتمالات خارج بکنه. می‌فرماید با احتمال 3 معنای روایت معنای درستی نخواهد بود. خوب دقت کنید چه عرض می‌کنم. احتمال 3 دوستان مماثلت در چی بود؟ در فقاهت. خب بر اساس مماثلت در فقاهت منطوق روایت چی میگه؟ منطوق روایت اینه، می‌خوام مفهوم گیری کنیم، دقت کنید. منطوق روایت میگه اگر قیم مثل تو و عبدالحمید فقیه بود فلا بأسه، اشکال نداره. خب از شما سوال میکنم، بر اساس احتمال 3 وقتی منطوق روایت این شد، شما مفهوم گیری کنید مفهومش چی میشه؟ اذا لم یکن القیم مثل که فقیها، اگر قیم مثل شما فقیه نبود ففیه بأسون، اون وقت اشکال داره. خب اگر اون قیم مثل شما فقیه نبود اشکال داره، اطلاق این مفهوم، یعنی ما یه مفهوم گیری کردیم، حالا میخوایم این مفهوم گیری رو ببینیم اطلاقش چی میگه. اطلاق دوستان این مفهوم چی میگه؟ اطلاق این مفهوم میگه اگر اون قیم مثل شما فقیه نبود اشکال دارد، چه فقیه دیگری باشد؟ بگید چه فقیه دیگری نباشد. و ایشون میفرماد، شیخ انصاری میفرماد این اطلاق مفهوم این روایت نمیتونه درست باشه. چرا؟ چون برای ما مسلم است، روشن است که اگر فقیه دیگری نباشد غیر فقیه میتواند وضعیت یتیم رو نظارت و مدیریت بکنه. نمیشه عرض کنم مال یتیم و عرض کنم سرپرستی یتیم رو ما رهاش بکنیم، که قطعا اگر فقیه دیگری وجود نداشته باشه، فقیهی وجود نداشته باشه، غیر فقیه توان این ولایت و مدیریت رو داره و شارع هم به این مدیریت و نظارت راضیه. لذا نمیتونه معنای این روایت این باشه که اگر فقیه نبود اون قیم، حالا چه فقیه دیگه باشه چه نباشه، فقیه بعثون، این معنا نمیتونه معنای درستی باشه. پس ببینید دوستان، ما یه منطوق از روایت گرفتیم، بعد مفهومش رو اخذ کردیم، بعد این مفهوم رو چکار کردیم؟ اطلاق گیری کردیم. ایشون میفرماد اطلاق مفهوم این روایت نمیتونه درست باشه. پس احتمال سوم از دائره بحثمون چی شد؟ خارج. میمونه چی؟ میمونه سه تا احتمال دیگه. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اون سه تا احتمال دیگه چیه؟ سه تا احتمال دیگه این که مثل شما شیعه باشه، این که مثل شما بگید ثقه باشه، این که مثل شما عادل باشه. ایشون میفرماد بین این سه تا ما باید بریم سراغ عدالت، سراغ اون دو تا دیگه نمیتونیم بریم. چرا؟ خب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماید اصل اولیه این است که هیچ کس جواز تصرف در اموال و نفوس و ارض مردم رو نداره. اینو بارها تو همین چند صفحه عرض کردیم. اساس اصل اولیه این است که هیچ کس نمیتونه تو مال دیگری تصرف کنه، هیچ کس نمیتونه تو جان دیگری تصرف کنه، هیچ کس حق ندارد در ارض دیگری تصرف کنه. پس قاعده اولیه اینه، درست شد؟ ما اگر بخوام موردی رو از این قاعده اولیه خارج کنیم، نیاز به چی داریم؟ نیاز به دلیل داریم. اگر یه جای دلیلی داشتیم تو سه وزیق شک کردیم، باید به چی تمسک کنیم؟ به قدر متیقنش، باریکالله. خب حالا من از شما سوال میکنم، اون مؤمنی که بین این ستاها، بین این ستا، اون بر اساس این روایت، اون مؤمنی که میخواد از اون قاعده خارج بشه، مؤمن عادل است یا مؤمن ثقه است یا مؤمن شیعه است؟ جون میفرماد مؤمن عادله. چرا؟ چون وقتی که چون که صد آمد 90 هم پیش ماست، وقتی که این آقا عادل باشه معلوم میشه شیعه هم هست، معلوم میشه ثقه هم هست، قدر متیقنش عادله. اما اگر شیعه باشه ممکنه شیعه فاسق باشه، ها؟ اگر ثقه باشه ممکنه ثقه غیر عادل باشد، ممکنه ثقه غیر شیعه باشه. بین این دوتا اخصش اون موردی است که قدر متیقن از خروج اصل اولیه ماست، خروج از اصل اولیه. اصل اولیه عدم جواز تصرف فردی در مال و جان و ارض دیگری است، و مقداری رو ما خارج میکنیم که قدر متیقن باشه. بین این ستا هم قدر متیقن ما عادله. ولذا دوستان نهایتا ایشون میفرماید ما اون مقداری که میتوانیم در این روایت دلیل داشته باشیم فقط مؤمن عادله. این روایت رو بدن دست من شیخ انصاری، شیخ میگه ها، میگه من مؤمن عادل رو میتونم از این روایت بفهممش که خارجه از اون اصل اولیه‌مون، اما بیش از این مقدارش برامون محرز نیست. این دوستان استفاده از این روایت. ما تا به حال دوستان دلیل آوردیم برای این که عدالت در مؤمن متولی بگید شرطه. حالا ایشون با یه لکن میخواد استدراک بکنه. ما گفتیم روایت عرض کنم محمد ابن اسماعیل دلالت میکنه بر این که مؤمن متولی باید عادل باشه، اما چه بکنیم، روایات دیگری داریم که این روایات ظاهرش این است که مؤمن متولی ثقه باشد به مصلحت عمل بکنه کافیه، ضرورتی نداره حتما عادل باشه. بعد دو تا روایت میاره، بعد از این دو روایت دوباره برمیگرده سر خونه اولش، میگه باز یه روایت دیگه رو داریم که عدل رو اصلا صراحتن گفته و قام عدل فی ذلک. ببینید مرحوم شیخ انصاری فعلا میخواد هی روایات مختلفی که عرض کنم مفهومای مختلفی ازشون برداشت میشه، مدلولهای مختلفی دارن، اینا رو بیان کنه. دیروز ما یه اصلی آوردیم و یه روایت محمد ابن اسماعیل که اینا ظاهرش این بود که عدالت شرطه. بعد با یه لکن میره سراغ دوتا روایت که این دوتا روایت میگن عدالت شرط نیست، همینقدر که ثقه باشه به مصلحت عمل کنه کافیه. باز بعد با یه لکن بر میگرده به شرط عدالت. اینا رو میگه اما هنوز دوستان نظر خودش رو بیان نکرده. این سه تا روایتی که الان براتون گزارشش رو عرض کردم عبارت رو بخونیم، بعدش تازه مرحوم شیخ آستینا رو بالا میزنه، شروع میکنه به بیان نظر خودش که نهایتاً با وجود این روایاتی که بعضیاش عدالت رو شرط کردن، بعضیاش عرض کنم گفتن ثقه باشه کافیه، ما باید چه کار کنیم؟ جمع‌بندی چیه؟ جمع‌بندی و رأی مؤلف بعد از این سه تا روایت میاد. تا اینجا رو ما بخونیم تا برسیم بعد به نظر خود جناب مصنف. نگاه کنید، ول احتمال و سالس. دوستان بزرگوار، ما دیروز اون بناء علی ان المراد من المماثله که 4 تا احتمال برش دادیم، حالا ایشون میخواد بگه از اون 4 تا احتمالی که ما دیروز گفتیم، ها ول احتمال و سالس منافن لاطلاق المفهوم الدال علی ثبوت البعث مع عدم الفقیه ولو مع تعذره. این عبارت دوستان مرادش اینه، گرچه ظاهرش خیلی گویای این مطلبی که من میخوام بگم نیست، اما مراد ایشون اینه که این احتمال سوم نمیتونه معناش درست باشه. احتمال سوم منافات دارد با اطلاق عرض کنم مفهوم. ببینید ما یه مفهوم باید بگیریم از روایت، کمکم کنید. بنابر احتمال سوم، اذا کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید فلا بأس، مفهومش چی میشه تا بعد ببینیم اطلاقش چیه. مفهومش چیه؟ ها میخواد بنویسید بنویسید. مفهوم اینه، اذا لم یکن القیم مثلک و مثل عبد الحمید فقیها بگو ففیه بأسون. ها اذا لم یکن القیم، اذا لم یکن القیم فقیها ففیه بأسون، این میشه مفهومش. حالا اطلاقش چیه؟ اطلاقش هم کنارش بنویسید، چه فقیه دیگری باشد، بگید چه فقیه دیگری نباشد. ایشون میفرماد این معنا نمیتونه معنای درستی باشه، این معنا نمیتونه معنای درستی باشه. چرا دوستان نمیتونه معنای درستی باشه؟ عرض کردم به خاطر اینکه ما مسلم میدانیم در فرض نبود فقیه کار یتیم روی زمین نباید بمونه. کی گفته ففیه بعثون در صورتی که فقیه دیگر هم نباشه؟ آخه شما گفتید چه فقیه دیگه باشه چه نباشه، اگر عرض کنم این آقای قیم فقیه نباشد ففیه بعثون و اینه میتونه درست باشه. احتمال سوم که مماثلت در فقاهت باشه منافات دارد با اطلاق مفهومی که دلالت میکنه بر ثبوت بعث، یعنی فیه بعثون مع عدم الفقیه ولو مع تعذر الفقیه، یعنی عرض کنم بعث وجود داره ولو فقیه هم متعذر باشه. خب وقتی فقیه متعذر شد طبیعتا نباید بگید ففیه بعثون، اونجا نباید اشکال داشته باشه که غیر فقیه این مدیریت رو بکنه. لذا احتمال سوم رو بگذارید کنار. و هازا بخلاف الاحتمالات الاخر. هازا یعنی چی دوستان؟ یعنی این احتمال سوم بخلاف اون سه تا احتمال دیگه است. بخلاف اون سه تا احتمال دیگه است، یعنی اون احتمالات دیگر با اطلاق مفهوم جور در میاد، معناش میتونه درست باشه دیگه، مثل احتمال سوم معناش غلط نیست. فان البعث ثابت للفاسق. فاسق یعنی اونی که بگید عادل نیست. خائن یعنی اونی که ثقه نیست، به مصلحت عمل نمیکنه. مخالف یعنی اونی که شیعه نیست. ببینید این همون سه تا احتمال دیگه است. میگه فان البعث ثابتون برای فاسق یا خائن یا مخالف و ان تعذر غیرهم، ولو غیر خائن غیر فاسق غیر مخالف متعذر باشه، اونا حق عرض کنم تصرف رو ندارن، چون خائن خائنه دیگه. وقتی خائن رو شما دخیل کردی، فاسق رو دخیل کردی، مخالف رو دخیل کردی، ممکنه عرض کنم اتفاقاتی بیفته که نباید بیفته، ولذا میفرماد ولو متعذر باشه غیرشون، اونا رو نمیتونیم ما ولایت بهشون بدیم. فتعین احدها الدائر بینها، پس متعین است یکی از همون احتمالات سگانه که امرم دائر بین همون ستاست. یه الدائر بینها یعنی ما احتمال چهارمی نمیدیم، احتمال دیگری وجود نداره غیر از این ستا احتمال. فیجب العقص فی مخالفت العصب بل اخص منها. این فیجب میخواد بگه خب حالا بین این سه تا احتمال، یعنی شیعه بودن، ثقه بودن و عادل بودن، بین این سه تا کدوم یکیشو میپسندید؟ ایشون میفرماد واجب است اخذ در مخالفت با اصل. کمکم کنید، مخالفت با اصل کدوم اصله؟ اصل عدم جواز تصرف در مال و جان و ارث دیگران. در مخالفت با یه همچه اصلی واجب است اخذ بکنیم بلاخص منها. بلاخص منها یعنی به قدر متیقن از این ستا. قدر متیقنش چیه؟ و هو العدل. چرا؟ چون وقتی کسی عادل بود، یعنی شیعه هم غیر شیعه رو که ما عادل نمیدونیم، وقتی عادل بود یعنی ثقه هم هست، اما ثقه رو نمیتونی اینجوری بگی قدر متیقن، شیعه رو نمیتونی بگی چون شیعه غیر عادل هم داریم، ثقه غیر عادل هم داریم، ثقه غیر شیعه هم داریم، لذا عدل میشه قدر متیقن. خب تا اینجا دوستان ما چه کار کردیم؟ ما فعلا روایت محمد ابن اسماعیل رو تمامش کردیم. جمع‌بندیمون هم این شد که روایت محمد ابن اسماعیل دلالت میکنه بر این که مؤمن متولی باید چی باشه؟ عادل باشه. حالا میگه لکن الظاهر من بعض روایات کفایت الامانه و ملاحظت مصلحت الیتیم. بعضی از روایات ظاهرشون این است که همین که این آقا امین باشه، ثقه باشه، مصلحت یتیم رو ملاحظه بکنه کافیه. دوستان بین اون چهارتا میشه کدوم یکیش؟ دومی. ولذا میگه فیکون و این بعض روایات مفسرن للاحتمال ثانی که وساقت باشه فی وجه المماثلت المذکور فی الصحیحه. یعنی بین اون چهارتا احتمال اگر ما بخوایم بر اساس این بعض روایات عرض کنم اونو تفسیرش کنیم، احتمال دوم رو باید بگیم. حالا اون دوتا روایت چیه؟ بعض روایات یعنی دوتا روایت که ایشون الان میخواد ذکر کنه. یک روایتش روایت علی ابن رعابه، رجلون مات و بینی و بینه قرابه. علی ابن رعاب میگه یه فردی از دنیا میره، بین من و اون میت یه قرابتی است، یه رابطه فامیلی با هم دیگه مثلا داریم. و ترک اولادن سقارن، یه بچه های صغیری داره. و ممالیک، یه مملوکی دارد. مملوک یعنی مثلا عبد و اما، خودش میگه قلمانن و جواری، یه عبدهایی داره، غلامی داره، جواری داره، جاریهایی داره. ولم یوسه، وصیت نکرده چه کار کنیم. ها؟ فما ترافی من یشتری من همول جاریه فیتخذها ام ولد. از امام علیه السلام سوال میکنه، میگه شما اعتقادتون چیه؟ فما ترای ای فما تعتقدو، شما چی فکر میکنید در مورد کسی که میخرد از اینها جاریه را و ام ولدش میکنه؟ یعنی یه کسی بیاد از اینها جاریه بخره و ام ولدش کنه، شما نظرتون چیه؟ کار درستیه؟ کار درستی نیست؟ و ما ترافی بیعهم، شما چی میبینید در بیع خود اینا؟ یعنی این بچه ها مثلا بیان بیع انجام بدن یا اموالشون رو کسی بیاد بفروشه. ببینید دوستان تو این روایت هم صحبت از شراء دیگران است از اینها، هم صحبت از سر فروش عرض کنم مال اینهاست. یعنی یه کسی مال اینها رو بفروشه، یه کسی دیگه هم بیاد بخره، هر دو رو سوال کرده. دارم یواش یواش دوستان زمینه بحثای بعدی رو هم براتون ایجاد میکنم. روایت قبلی در مورد شراء بود یا بی محمد ابن اسماعیل؟ صحبت سر بی بود، یعنی طرف رو قیمش کردن، میخواست اموالش رو بفروشه، متاع رو فروخ به جاریه که رسید ضعف قلبه عن بیعهن. صحبت سر شراء نبود اونجا، اما اینجا هم صحبت سر شراء است هم صحبت سر بیه. اینا رو بعدم کارش داریم ها، یعنی فرقهای بین این روایات به دردمون میخوره بعدم. قال فرمود انکان لهم ولی یقوم به امرهم، انکان لهم ولی یقوم به امرهم با علیهم، اگر اینها براشون ولیی وجود دارد که قیام به امرشون بکنه، این با امشه جواب ان ها، با علیهم بفروشه و نظر لهم مدیریت کنه کار رو براشون و کان معجورن فیهم و اجرش هم میبره و این تصرفاتش هم جایز مشکلی نداره. قول تو فما ترافی من یشتری من همول جاریه و یتخذها ام ولد. باز اون سوال اولش رو تکرار میکنه، میگه حالا اگر یکی بیاد از اینها یه جاریه ای را بخرد و ام ولدش کنه، این کار درستیه؟ فقال لا بأس بذلک اذا باع علیهم القیم به امرهم الناظر فیما یصلحهم، الناظر فیما یصلحهم، یعنی اگر یه قیمی بیاد این کار رو انجام بده با امر خود اینها، با رضایت خود اینها، که اون قیم ناظر است فی ما یصلحهم، یعنی به مصلحت اینها کار بکنه. ولیس لهم ان یرجعوا فیما فعله القیم به امرهم ان ناظر فیما یصلحهم. وقتی که این آقای ثقه که به مصلحت این بچه ها عمل میکنه فروخت، دیگه بچه ها وقتی بزرگ شدن یا همین الان نمیتونن پشیمون بشن، دیگه این قیم کار رو کرده و تمامه. ببینید تو این روایت در مورد اون قیم فقط چه کار کرد؟ گو ان ناظر فیما یصلحهم، یعنی اون قیم باید ناظر در اموری باشد که به صلاح اینهاست، ثقه باشه، عمل به مصلحت بکنه. این رو فقط فرمود. بله، صفحه پیش رو نگاه کنید، تو دومی گفت او فل وساق و ملاحظه مصلحت الیتیم. ما ثقه بودن در همه چی که نمیگیم ثقه باشه، که تو یک ارتباطش با این یتیم، تو ارتباطش با مال یتیم و مصالح یتیم ثقه باشه، یعنی به مصلحت این عمل کنه. ثقه اینجا مراد اینه. و موثقه زرعه ان سماعه فی رجل مات و لهو بنون و بنات سقار و کبار. تو این روایت در مورد مردی از امام سوال میکنه که از دنیا رفته، پسرانی داره، دخترانی داره، صغیر و کبیر، من غیر وصیتن، وصیتم نکرده، و لهو خدمون و ممالیک و عقد، خدمتکارانی داره، ممالیکی داره، عبد و امایی داره، عقدی داره. عقد یعنی چی دوستان؟ یه لحظه من دقت کنید. عقد جمع عقد است. عقد رو لسان العرب اینجور معنا میکنه، میگه العقدتو عند العرب. حواست به من آقا، یه لحظه از کتاب جدا شو. میگه العقدتو عند العرب، عند العرب الحائط الکثیر النخل. حائط مراد یه باقیه که دیوار داره، آخه به زمینی که دیوار نداره نمیگن حائط، زمین کشاورزی ها. اما اگر دیوار داشته باشه، حالت باقی داشته باشه، بهش میگن حائط. حائطی که کثیر النخل است، الحائط الکثیر النخل. ولیقال للقریه الکثیره النخل العقده، و یقال للقریه الکثیره النخل العقده. میخواد بگه یک زمین، یه باغ بزرگی که نخل زیادی داره، ها، عقد. تازه عقد باز جمع عقده است، خود عقده یعنی باغ کثیر النخل، این عقد باز جمعشه. الا ای حال این اموال اینجوری داره، کیفه یسنع الورثه به قسمت ذلک، ورثه چجوری تقسیم کنن این رو؟ ببینید امام علیه السلام فرمودن ان قام رجل ثقتون قاسمهم ذلک كله فلا باس. اگر یه رجل ثقه و مطمئنی که به مصلحت اینها عمل بکنه، قسمت کنه اونها رو، برای اونها اون مال رو، عرض کنم اشکال نداره. باز ببینید رجل رو امام علیه السلام فرمود ثقه باشد، نگفت عادل باشه، نگفت عرض کنم شرط دیگری داشته باشه، گفت ثقه باشه کفایت میکنه. البته دوستان یه لحظه باز به من دقت کنید، در مورد کلمه ثقه دوستان تو لمعم یه بحثی جایی بود، تو کتاب الرحم، تو کتاب الرحم به مناسبت یه جایی این بحث مطرح شد که کلمه ثقه آیا از توش عدالت در میاد یا نمیاد. یه جایی مرحوم شهید اول گفته بود ثقتن عدلن، بعد شهید ثانی میگه این عدل ممکنه تأکید ثقه باشه. چجوری میتونه دوستان عدل تأکید ثقه باشه؟ وقتی که از ثقه عدل بگید فهمیده بشه، یعنی ثقه به معنای عدل باشه. اینجا هم ایشون میفرماید ما بنابر این که معنای ثقه عدل باشه اینو نمیگیم ها، بنابر این که معنای ثقه اوسع از عدل باشه. یعنی عرض کنم عادل، عذر میخوام، ثقه میتواند عادل باشد، میتواند عادل نباشه. آخه بعضیا هستن دوستان اینجوری هن دیگه، شراب میخوره اونم از نوع سوپرش، اما مال مردم خور نیست. از خیلی از تسبیب دستم عرض کنم از جهت این که مال مردم رو حفظ بکنه عرض کنم متدین تره. آدم مال مردم خوری نیست، اما شرابم میخوره، آدم فاسقی است از باب این که شراب میخوره، اما ثقه است. فاسق میتواند ثقه باشد. و لذا میگه بنا ان الا ان المراد من یوسق بهی و یطمئن به فعله عرفن و لم یکن فیه ملکتون ملکتو ملکتو العداله، ولو ملکه عدالت رو نداره، اما من یوسق بهیست، من یطمئن به فعلهیست. این اگر مراد باشه طبیعه. بله اگر یک کسی گفت آقا این روایت مرادش از ثقه کیه؟ شخص عادله، ها؟ مراد عادل ثقه. خب طبیعتا دیگه این روایت نمیتونه به درد ما بخوره. پس این دوتا روایت هم چی شد؟ دلالت میکنه بر این که ثقه باشه به مصلحت عمل کنه کفایت میکنه. باز با یه لکن بر میگرده سر همون خونه اولش، لکن فی صحیحت اسماعیل ابن سعد. این روایت هم بخونم سوال جواب بدم. ما یدل علی اشتراط تحقق عنوان العداله. در روایت اسماعیل ابن سعد عبارتی اومده که دلالت میکنه بر اشتراط تحقق عنوان عدالت. روایت چیه؟ قال سألت رضا علیه السلام، سوال کردم از امام رضا علیه السلام، ان رجل، دقت کنید، ان رجل یموت به غیر وصیت، در مورد یه مردی که بدون وصیت از دنیا رفت، و له ولد صغار و کبار، ایحل شراء شیء من خدمه و متاعه من غیر ان يتولى القاضی بیع ذلك. باز ببینید این روایت در مورد شراء یا بیعه؟ در مورد شراء. یعنی من میتونم برم مال رو از این ورثه بخرم، ها، شراء برای من جایزه، بدون اینکه قاضی بیعش رو به کسی سپرده باشه، قاضی عرض کنم خدمت شما ولایت داده باشه به کسی، کسی رو قیم کرده باشه. سوال دوم، فعلا سوال عرض کنم راوی رو داره دوباره میگه، فان تولاه قاضن قد ترازو بهی ولم یستخلف الخلیفه. حالا اگر قاضی اومد ولایت رو داد به کسی که این دو نفر راضی بودن بهش، ها، یا قاضی به عهده گرفت این رو که این دو نفر راضی شدن، یعنی قاضی مرضی الطرفین مثلا این رو به عهده گرفت، اما این قاضی مرضی الطرفین از طریق خلیفه بگید نسب نشده بود، این لم یستخلف الخلیفه. دوستان مراد از خلیفه امام معصومه، مراد خلیفه جور نیستا، چون خلیفه جور که نسبش ارزشی نداره. میخواد بگه یه قاضی مرضی الطرفین اومده این کارو کرده، هم مشتری هم بایه هر دو راضی بودن، عرض کنم، اما خلیفه و امام به حق اون رو نسب نکرده. ایتی با شراء منها املا. آیا درسته این آقا یه همچی چیزی رو بخره از این ورثه یا نه؟ امام علیه السلام چی فرمودن؟ اذا کان الاکابر من ولدهی مع، اگر اکابر از فرزندان اون میت با این عرض کنم مشتریست یا با اون مؤمن متولیست، اگر با اینها بود اون اکابر فلبی، فلا بعث اذا رضی الورثه بالبی و قام عدل فی ذلک. یعنی ورثه راضی باشن، بچهای بزرگش تو معامله باشن، نظارت کنن، یه عادلی اینجا متولی این کار باشه اشکال نداره. و قام عدل فی ذلک، این قام عدل نشانه این است که اون مؤمن متولی باید چی باشه؟ باید عادل باشه. این تا اینجا چی رو؟ ببینید طرفین معامله کیان؟ یکی مشتری، یکی مؤمن متولی. این معقول رو میتونید بزنید به مشتری، میتونید بزنید به مؤمن متولی. میخواد بگه اکابر از فرزندانش همراه این معامله، حالا یا با مشتری یا با مؤمن متولی باشن. یعنی چی بگید؟ یعنی بگید این مفهوم رو بپذیرید اما اطلاقش رو نپذیرید؟ خب اون وقت با نتیجه‌ای که مرحوم شیخ گرفت مگه تفاوت میکنه؟ چون نتیجه‌ای که شیخ گرفت این بود که مؤمن باید عادل باشه، عادل که باشه کافیه. خب شما تو مفهوم فقیه چی گفتید؟ گفتید اذا لم یکن فقیها ففیه بعث. این معناش چیه؟ معناش این است که به همون عدالت خط میشه،
به جز مواردی که تأثر از فقیه هست به حتما فقیه باشه.
اون مواردی که فقیه هست که اصلا محل بحث ما نیست، از محل بحث ما خارج، اساس بحث ما مال جایی که فقیه نباشه. اون جایی که فقیه نباشه رو چیکار میکنید؟ میدونم نهایت شما میگید اونورم دلالت داره به درد ما نمیخوره، میمونه اونجایی که فقیهی وجود ندارد، اونجا رو میخوایم بحث بکنیم. مفهومش آقا،
مفهومش یعنی هیچ فرقی نباشه.
نه، اذا کان القیم مثلک و مثل عبد الحمید فقیها فلا بأس. اجازه بدید آقا من مفهوم گیری بکنم. اگر اون قیمی که قاضی معین کرده، قاضی جو، اگر اون قیم مثل تو و مثل عبد الحمید فقیه باشه فلا بأس. مفهومش چی میشه؟ یعنی اگر او فقیه نباشد ففیه بأس اون. خب اگر او فقیه نباشه یعنی فقیه دیگه هم نیست، کار نداریم به فقهای دیگه، ممکنه فقیه دیگه باشه ممکنه نباشه. اگر اون قیمی که معین شده فقیه نباشد ففیه بحثون، حالا چه فقیه دیگه باشه چه نباشه.
اولی در مورد بحث فقه هست، اگر زمانی متقدم متأخر رجوع کنیم دلیل لفظی نداشته باشه، اونجا دیگه مثلا عمومی چیزی نداشته باشه که بیو قدر کرد در خصوص این مسئله. خب خود این روایت با توجه به قرینه که در مورد اول همین توضیح میده که وقتی که مثل هر دو دارم میگم مثلک یا مثل عبدال همین، با توجه به اینکه سریعه جفتشون در چه فضایی در اصلا شعر اون چیزی که واسه هر فضایی بوده میگه که آدم متدعی و مورد اعتمادی باشه و این درش باعث میشه که با سه تا روایت بعدی که در مورد سقط هیچ حرف و تعارضی نداشته باشه. و اگر حرف شهید ثانی رو بپذیریم که سقه همون در
خیلی، حالا شما رفتید سراغ جمع بین روایات، ما فعلا در مقام جمع نبودیم، فعلا خواستیم اون روایت اول رو ببینیم چی میگه. جمعش از این به بعده، یعنی از این به بعد ما میخوایم جمع کنیم. توجه به این نکته هم بکنید، بعضی از این روایات در مورد شراعه، بعضیاش در مورد بیعه، بعضیاش جفتشو داره، ایشون میخواد جمع کنه با توجه به این نکات. الان عرض میکنه، بگید آقا شما هم بگید. عرض کردم از عبارت در نمیاد. منافی اطلاق است یعنی چی؟ یعنی معنای درستی نخواهد داشت، مراد ایشون اینه و لذا بعدی ها رو میگه اشکال نداره.
اون منافی نیست
یعنی چی؟ یعنی این اطلاق مفهوم در اونها میتونه درست باشه، در این نمیتونه درست باشه. چرا در اونها میتونه درست باشه در این نمیتونه میتونه درست باشه؟ به همین دلیلی که عرض کردم. آخرین سوال سری نه، این قد ترازه و بهیم، یعنی آخه ورثه ممکنه یکی نباشه، چند تا باشن. اگه ورثه چند تا باشن قد ترازه و بهی یه طرف میشه 10 تا ورثه، یه طرف هم میشه طرف مشتری. یعنی طرفین راضی باشن به این آقای قاضی که بیاد این کار رو براشون انجام بده، یا کلا ضمیر ترازه رو بزنید به ورثه اشکالی نداره، چون مشتری بالاخره یا این معامله رو انجام میده یا نه، یا به این قاضی راضی یا نه. اگه راضی نبود اصلا نمیخرید، میتونید بزنید به ورثه. چون ورثه یک نفر نیست، چند نفرن به صورت جمع آورده. دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید دوستان، ما از این لحظه به بعد، از این جای عبارت به بعد میخوایم بریم سراغ نظر جناب شیخ انصاری. تا اینجا ایشون هی روایات مختلفی که مفاد مختلفی هم داشت ذکر کرد و گذشت. مرحوم شیخ انصاری، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید ما یه چیزی یادمون نره. اون یه چیزی که میگم یادمون نره همون حرفی بود که ما، دقت کنید، سطر پنجم و ششم صفحه 564 تو جمع‌بندی اون جهت اول ذکر کردیم. دوستان بزرگوار تو جهت اول، تو جمع‌بندیش صفحه 564 سطر پنجم و ششم چی گفتیم؟ گفتیم و بل جمله تصرف و غیر الحاکم یحتاج و اله، بگو، نص عقلی یا عموم شرعی یا خصوص شرعی. این جمع‌بندی ما شد تو اون جهت اول. ایشون میگه اون یادتون نره، حواستون باشه، هیچ کس بر کس دیگری ولایت ندارد الا اینکه بگید نص عقلی داشته باشیم، یا عموم یا خصوص شرعی داشته باشیم. ایشون همین حرفو اینجا هم تکرار میکنه. اما میگه نسبت به اونجایی که ما روایت خاص داریم در یک مورد خاص، اینجا که معلومه که آیا شرطیت عدالت در شرط هست یا نه، اینجا جوابش معلومه. ما باید به خصوص اون روایت نگاه کنیم. مثلا فرض کنید در مورد خصوص تجهیز میت، در مورد خصوص رتق و فتق کار یتیم، اگر ما یه روایتی داریم یا اون روایت شرط عدالت رو کرده، خب باید طرف عادل باشه، یا شرط عدالت رو نکرده، به اطلاقهی ما میگیم چه فاسق باشه چه عادل باشه میتونه این ولایت رو داشته باشه. یعنی مفاد خود اون نص و روایت برامون مهمه، ولذا از این جایی که ما دلیل خاص داریم میگذره. اما اگر به عموم روایات بخوایم ثابت بکنیم که عرض کنم مؤمن متولی ولایت دارد، عموم روایات دوستان که میگیم مرادمون چیه؟ مرادمون مثل تعاون و علل بر و تقوی، مثل عرض کنم کل و معروفن صدقه، همون روایاتی که بعضیاشو گفتیم، بعضی از آیاتی که قبلا ذکر کردیم، مثل والله تعالی فی اون العبد ما کان العبد فی اون اخی، یه آیات و روایات اینجوری که به صورت عام میخوان بگن کار معروف، کار خیر برای دیگران انجام دادن خوبه. اگر کسی اینها رو بخواد مستند و مستمسک خودش قرار بده، خب اینا ازش نه شرطیت عدالت و نه عدم شرطیت عدالت به ظاهرش در نمیاد. اینا رو باید چه کار کنیم؟ ایشون میفرماد قبل از اینکه بگیم باید چه کار کنید، بحث رو به دو قسم تقسیم میکنیم. بحث رو به دو قسم تقسیم میکنیم. نمیدونم میرسیم یا نه. نگاه کنید این سه چهار خطو. هازا، این رأی نظر عرض کنم جناب شیخ انصاری است. هازا یعنی اینا رو داشته باش، این روایت تو ذهن مبارکت باشه. والذی ینبغی ان یقال انک قد عرفت. کجا عرفت دوستان؟ 564 سطر 5 و 6 اون بل جمله. قد عرفت ان ولایت غیر الحاکم لا تثبت. غیر فقیه، حاکم یعنی حاکم شرع ها، غیر فقیه ولایتی ندارد، ولایتش ثابت نیست، الا فی مقام یکون عموم عقلی او نقلی یدل علی رجحان تصدی لذلک المعروف. یا باید عامی وجود داشته باشه، این عام میتونه عام عقلی باشه یا عام نقلی باشه که دلالت بکنه بر رجحان تصدی اون معروف، که این دو صورت از اون سه صورتی بود که در بالجمله گفت. او یکون هناک دلیل خاص یدل علی، یا یه دلیل خاصی وجود داشته باشه که دلالت بر این تصدی بکنه. ضمیر علیه رو بزن به تصدی. اول دوستان اینجایی که ما دلیل خاص داریم رو میخواد تمامش کنه، میگه فما ورده، نسبت به این دومی صورت دوم. فما دوستان یعنی فکل معروفن، این ما یعنی کل معروفن، هر معروفی که ورده فیه نص خاص علی الولایه، هر معروفی که یه نص و روایت خاصی نسبت به ولایت مؤمنین در اون داشته باشیم، اتبع ذلک النص عموما او خصوصا، ما باید تابع خود اون روایت باشیم. یعنی متن روایت رو توش دقت بکنیم ببینیم عدالت رو شرط کرده یا نکرده. اگر عام بود یعنی به اطلاقهی و عمومهی گفت چه عادل باشه چه فاسق باشه ولایت داره، به همون عمل میکنیم. اگر خاص بود یعنی ولایت رو اختصاص داد به کی؟ به عادل، باز به همون عمل میکنیم. فقط یشمل الفاسق، اگر نص عام باشه یا خاص؟ عام. فقط یشمل الفاسق مال اونجایی که نصمون عام باشه، وقد لا یشمل الفاسق اونجایی که نصمون بگید خاص باشه. خب این مال اونجایی که ما روایت خاص داریم. و اما ما ورد فیه العموم، اما اونجایی که ما روایت عام داریم دیگه میمونه توضیح داره. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
احتمال سوم معنای درست
اصلاح میکنه میتونه در آیه مصطفی بود.